مثلا یا مسئول غلیظ میکنی و میلوس همه باید همه اینا تو ذهنمون باشه و فقط باید یعنی سیه تو ذهنمون باشه. اگر نباشه تظاهراتی که میمیک میکنه این بیماری رو خیلی زیاده و به راحتی نیست میشه.
بله، دفع زیاد کلور از طریق پوست در شرایطی که بیمار شرایط گرما رو تحمل کنه، آیا ممکنه بالانس الکترولیتی رو در تمام بدن به هم بریزه و مثلا موجب اختلال در تعادل بعضی از الکترولیت ها مثل سدیم و پتاسیم هم بشه؟
بله، چون میدونیم که ما این دفع کلور رو به صورت نمک داریم دیگه، یعنی NaCl یا نمک های کاسیل و اینا. بس وقتی که این سویتینگ خیلی شدید اتفاق میفته، ما میبینیم که هم سطح پتاسیممون افت کرد، هم سطح سدیم افت کرد و بعضا من یک سری بیماری با تشخیص چون میگیم پتاسیم پایین ضعف شدید عضله میده و بیماری بود که اصلا همه فکر میکردن یه مشکل عصب عضله داره، نوروپاتی داره و ما بعدا که تشخیص دادیم بیماری سی اف هست و درمان گذاشتیم، همه این مشکلات حل شد. یعنی به این قدر میتونه شدید باشه این اختلال نمک ها.
خب ما از درمان این کودکان اینطور متوجه میشیم که در وهله اول ممکنه ما با موضوعات عفونی و عفونت های مکرر رو در رو باشیم، پس باید آنتیبیوتیک بدیم. در کنار اون به خاطر اختلال عمل کرده این پمپ های کلور، مشکلی که به وجود میاریم ترشح خیلی زیاد غلیظ در داخل راه‌های هوایی، پس باید یه کاری کنیم که اینها به یه صورتی لیز بشن، ترکیبات موکولیتیک بدیم، یه فکر به حال سیستم گوارشیشون بکنیم که بتونن اینها چربی ها رو دفع کنن و چیزهای نظیر این. آیا معمولا به این صورت عمل میکنیم یا متمرکز روی یک بخش خاصی از دستگاه های مهم بدن مثل دستگاه تنفسی میشیم؟
نه خب ما قطعا کل ارگان ها رو مد نظر داریم. به صورت روتین بیمارا ویزیت میشن، تو هر ویزیت ما وزنشون رو چک میکنیم، بچه که خوب وزن نمیگیره، بچه بیمار سیاسی خوب وزن نمیگیره یا یه عفونت فعال داره، یا ما اون آنزیم های پانکراسی که نداره رو به صورت قرص ها و کپسول هایی هست بالا تحت نام تجاری معروف ترینشون که اون هست جایگزین میکنیم و موقعی از کفایت این جایگزین کردن این آنزیم ها مطمئن میشیم که بیمار وزنگیری مناسبی داره و یه مطبوع چرب نیست و پس ما آنزیم های پانکراس رو جایگزین میکنیم. کالری یعنی مناسب رو در اختیار میذاریم، برخلاف این که بچه ها چربی دفع میکنن این شخص ما نمیدیم اینا از چربی محروم باشن، اتفاقا میگیم کامه کره اینا خیلی مناسب اتفاقا بهشون بدیم. در نظر دستگاه تنفسی خب ترشحات غلیظ رو با یه سری داروها مثل سدیم هایپرتونیک غلیظ رقیق میکنیم یا یه سری داروها به اسم دورنیت هست که میاد این لیز میکنه این مخاط رو و بعد که رقیق شدن یه مونوفایدش میاد این تحت عنوان فیزیوتراپی تنفسی که حالا به صورت افکتیو بتونن اینا رو خارج کنن. به صورت روتین نمونه خلط میدن اگه میکروبی چیزی توش باشه آنتیبیوتیک دریافت بکنن و در نهایت حواسمون هست دیگه، یعنی ممکنه گذشته از بخش اندوکرین به مرور بخش اندوکرین پانکراس هم تغییر بشه و اینا دیابت بگیرن. خب ممکن هر سال مثلا آزمایش میدیم چک میکنیم ببینیم بندشون هموگلوبین ایوانسیشون بند دو ساعته و در نهایت اینا یه ویزیت مرتب تو سال چندین بار رو دارن که کمکشون میکنیم که یعنی همه این عنوان ها رو در نهایت تو هر ویزیت بررسی میکنیم.
خب خانم دکتر، از نظر پیشاگهی این وضعیت یک وضعیت استاتیکه، یعنی تغییر نمیکنه، با بالا رفتن سن هم وضعیت بهتر نمیشه. یعنی ما مشکلمون با افزایش سن و پا گذاشتن یک کودک به دوره ادالسنس و یا به طرف یانگ ادالت هیچ چیز خاصی به وجود نمیاد. آیا تغییری ممکنه به وجود بیاد یا همین وضعیت ما ادامه پیدا میکنه؟
متاسفانه وضعیت بدتر شدن میره دیگه. بالاخره ما هر چه الان که تلاش کنیم یه درجاتی تخریب یا اصطلاحاً به اون شکل‌سازی اتفاق میفته و چون این بیماری مزمن هست و مثلا مثلا توی روز لازمه باور تا نزدیک به 20 قرص مثلا مصرف بکنه، دوبار فیزیوتراپی انجام بده و حرف یه روز دو روز یه سال دو سال نیست، کل عمره. و اینا ممکنه یه تایمی اصلا اکسیژنشون به درمان رو از دست بدن، اصلا رها کنن و یه تخریبی صورت میگیره و که جبران ناپذیره و در نهایت حالا جز بیماری های لایف تریتنینگ، یعنی جز بیماری هایی هست که طول عمر رو کم میکنه و در نهایت موربیدیتی و مورتالیتی داره. ولی چیزی که هست میگه با توجه به اینکه این کارها داره صورت میگیره، طول عمرشون رو به افزایش، یعنی یه زمانی شاید اینا عمرشون مثلا 20 سال بود، الان حالا کشورهایی که از CF مودولیتور ها استفاده میکنن که من تو پرانتز بگم، یعنی عملا داروهایی که این پروتئین CFTR رو که وجود نداره رو باعث میشن که یه مقدار افزایش پیدا کنه یا عملکردش بیشتر بشه. اصطلاحا میگن داروهای CF مودولیتور که داروهایی هستن که واقعا خیلی خیلی متحول کردن درمان این بیماران رو، تقریبا یهو به 50 سال 60 سال هم عمر این افراد رسیده. پس خیلی نحوه مراقبت، اترنس به درمان و سنی که تشخیص داده میشه واقعا مهمه.
خب خانم دکتر، در این 3-4 دقیقه که پیش رو داریم، من در مورد یک موضوع دیگه به نام پرایمری سلیاری دیسکاینزیا هم از شما بپرسم. ممکنه که در پاتوفیزیولوژی کاملا متفاوت از سی اف باشه، اما تظاهرات بالینی او شباهت هایی با سی اف داره و آیا جز تشخیص افتراقی سی اف قرار میگیره؟
بله دقیقا، وقتی که تشخیص سی اف هست همچه در کنارش ما پرایمری سلیاری دیسکاینزیا هم پی سی دی رو هم میذاریم، یعنی پاتوفیزیولوژی اینجاست که اون سلیاهایی، یعنی تو سی اف ما ترشحات غلیظ داریم، ولی توی PCD این سیلیاهایی که ترشحات رو باید با ضربات منظم و همسوی خودش خارج بکنه، اون سیلیاها خوب کار نمی کنن، حالا یا اصلا حرکت ندارن یا حرکت افکتیو و هماهنگی ندارن،
سینکرونایز نیستن.
بله، یعنی در نهایت ترشح میمونه، حالا مثل CF، و اون ترشحی که میمونه من جایی میشه واسه رشد باکتری در نهایت تخریب. فقط تفاوتی که داره مریض پی سی دیگه اون مشکلات گوارشی بیماران سی اف رو ندارن، یعنی معمولا وزگیریشون مناسب تره و خب این یه نقطه مثبت هست. ولی خب تشخیصش خیلی سخته، چون دیدن این حرکت سلیه ها زیر میکروسکوپ الکترونی یک تبحر خاصی میخواد. اصولا تو دنیا جزه بیماری هست که تشخیص سرشون، همه مراکز به این میکروسکوپ مجهز نیستن، خیلی سخت و چالشی و ما معمولا وقتی بهش میرسیم که رد علت، یعنی بقیه از چیزا رو رد کردیم، خب پس چون بقیه نیست پس اینه.
خب پس با این تفاصیل دستگاه های گرفتار ممکنه متفاوت باشن، مثلا ما باید بریم سراغ جایی که سلیه ها توشون کار میکنه، درست میگم؟ مثل
بله بله،
در قسمت گوش میانی،
بله،
لوله های فالو
و حالا دستگاه تناسلی، یعنی اینا تاثیر دایل بیشتر اینا با اینفرتیلیتی،
درسته؟
مثلا ممکنه تو خانواده که شهرحال میگیری یه نفر باشه که مثلا اینفرتیلیتی داشته باشه، یه نفر پریزنتیشن ریاضیش غالب باشه، یه نفر سینوزیت های مکرر میکنه، یکی مشکلات شنوایی تو گوش داره، یا حتی یه سری سیلیاها ما داریم به عنوان سیلیاهای لترالایزینگ، یعنی این موجکایی هستن که تو دوران جنینی باید که حرکت کنن، ارگان ها برن سر جای خوش، یعنی کبد من سمت راست باشه، معده من کجا باشه، اسپرین سمت چپ باشه،
پس ممکنه با سایتوس اینورسوس هم سر
کار داشته
باشه.
بله بله، یعنی این سلیه ها وقتی خوب کار نکنن از جنینی، مثلا قلب جاش خط میدلاینه یا به جای اینکه سمت چپ باشه راسته، کبد جاش، یعنی سایتوس اینورسوس، یعنی یا دکستروکاردی که اینا اصلا هم بهشون میگیم، وقتی اینا همزمان باشن میگیم سندروم کارتاجن.
بله خب این هم از سندروم کارتاجن. خیلی ممنون هستیم سرکار خانم دکتر. فرح‌بخش. دوست داشتیم که بیشتر صحبت کنیم اما وقت برنامه اجازه نمیده و بی نهایت سپاسگزار هستیم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و ما رو در دانش خودتون سهیم کردید. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. منم شب بخیر میگم خدمت شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب اما شنوندگان عزیز، بریم به سراغ بخش کنکاش. سرکار خانم دکتر نرگس اسلامی، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آسم در کودکان. به اتفاق هم گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت همکاران عزیز، دکتر نرگس اسلامی هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. در رابطه با بیماری آسم در دوران کودکی میخواستم نکاتی رو خدمتتون عرض کنم. آسم یکی از مهمترین مشکلات بهداشت تو کل جهان هست و از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دوران کودکی محسوب میشه. معمولاً افراد یک زمینه ژنتیکی مستعدی رو دارن و این افراد مستعد میتونن به دنبال مواجهه با عفونت‌ها، به خصوص عفونت‌های تنفسی ویروسی، مواجهه با آلرژن‌ها، با گرده‌های درخت و چمن، با آلاینده‌های هوا، با گرد و خاک، راه‌های هوایشون دچار التهاب بشه. التهاب مزمن اقرب رخ میده، باعث انسداد راه‌های هوایی میشه که برگشت پذیر و میتونه ایجاد بیماری آسم بکنه. آسم در دوران کودکی مشابه آسم بزرگسالی هستش. بعضی از کودکانی که در دوران خردسالی دچار علامت‌های آسم و حساسیت راه‌های هوایی میشن، ممکنه با افزایش سن و رسیدن به بلوغ علامتشون بهتر بشه و حتی از بین بره. ولی در یک سری از افراد هم ممکن هستش که این حساسیت راه‌های هوایی به علائم آسم تا حتی دوران بزرگسالی و حتی تا اواخر دوره عمر هم طول بکشه. نکته مهم در واقع این هستش که ما میتونیم با درمان مناسب آسم تا حد زیادی کمک کنیم که این کودکان زندگی نرمال داشته باشن و بتونیم در واقع مشکلاتشون رو به حداقل ممکن برسونیم. شیوع آسم در کشورهای مختلف متفاوت هستش. معمولا قبل از اینکه بچه‌ها به سن بلوغ برسن تو پسرها شایع‌تره، ولی معمولا بعد از بلوغ این بیماری تو دخترها شایع‌تر هستش. نکته خیلی مهم توجه به شرح حال هستش. ولی اینکه ما بیماری آسم رو تشخیص بدیم، باید دقت کنیم توی نکات مثبت شرح حال و معاینه رو مد نظر قرار بدیم. توی شرح حال باید در کودکی که مشکوک هست به آسم دقت بکنیم که آیا علامتی به نفع سرفه، خسخس و تنگی نفس داره یا نه. علائم تشدید کننده سرفه و خسخس و تنگی نفس رو باید مد نظر قرار بدیم، به خصوص اگر که مریضمون سرفه و خسخسش به دنبال سرماخوردگی، به دنبال فعالیت، خنده، گریه، صحبت کردن یا مواجهه با آلرژن ها و مواد تحریک کننده و آلاینده ها بدتر میشه. این به نفع تشخیص بیماری آسم هستش. اگر سابقه سرفه های طول کشیده و خسخس به دنبال سرماخوردگی وجود داره هم به نفع تشخیصمون هست. علائم بیماری معمولاً توی آسم شبها و صبحهای زود بدتر هستش. در شرح حال بیمارانی که مشکوک به آسم هستن، باید از جمله به عوامل دیگه که باید دقت کرد، سابقه سایر ایتوپی ها در خود بیمار هست، مثلا سابقه وجود اکزما، سابقه وجودی از علامت های ریفلاکس، علامت های رینیت، رینوسینوزیت و آلرژی های غذایی رو باید مد نظر قرار بدیم. سابقه خانوادگی به خصوص در پدر و مادر و اقوام درجه یک باید از نظر وجود ایتوپی ها رو مد نظر قرار بدیم و حتما باید در این مورد پرسیده بشه. درمان هایی که در واقع مریض دریافت کرده، باید بپرسیم که چه درمان هایی دریافت کرده، پاسخ به درمان ها چجوری بوده، آیا اصلا بیمار به خاطر این علامتش نیاز شد که بخواد بستری بشه یا بخواد به اورژانس مراجعه کنه، چه درمان هایی گرفته و مواجهات محیطی خیلی برام حائز اهمیت است، آیا مواجهه با دود سیگار و یا آلاینده ها داره، مواجهه با حیوانات خانگی داره، اینها همه برامون حائز اهمیت است. در شرح حال باید در رابطه با وجود بیماری های همراه و اصطلاحاً کوموربیت ها توجه کرد، مثل وجود علائم ریفلاکس، وجود علائم سینوزیت و مشکلات سایکولوژیک، و باید این مشکلات رو مد نظر قرار بدیم و حتماً در درمان به اینها هم توجه بشه. توی معاینه فیزیکی نکاتی که حائز اهمیت این هستش که تعداد تنفس مریض رو دقت کنیم که آیا از عضلات فرعی تنفس استفاده میکنه، سم اریا رو باید مد نظر قرار بدیم و سایر حالا علامت های دیگه رو که خب میتونه تشخیص دیگه رو مطرح کنه هم مد نظر قرار بدیم. خیلی وقتا خیلی از بیماری ها هستن که ممکنه علامتی مثل آسم ایجاد کنن، مثل رینیت ها، سینوزیت ها، ریفلاکس، بخصوص تو کودکان ممکن که در واقع آسپریشن های جسم خارجی ممکن که علامت های شبیه آسم ایجاد بکنن، انواع عفونت های تنفسی. و نکته خیلی مهم این هستش که ما در واقع باید توی بیمارانمون دقت بکنیم و تشخیص افتراقی های دیگه آسم رو هم مد نظر قرار بدیم. معمولا توی بیماری آسم یک شرح حال اپیزودیک و تکرار شونده از علائم همون سرفه، خسخس، تنگی نفس وجود داره که خب ناشی از انسداد برگشت پذیر جریان هوا هستش و خب ممکنه انجام یک سری از تست ها مثل تست های تنفس اسپیرومتری کمکمون بکنه که مستند کنیم این انسداد برگشت پذیر راه های هوایی رو. پس یه نکته خیلی مهم این هستش که همکاران توجه داشته باشن و تشخیص های افتراقی که یعنی سایر تشخیصی که میتونه تو بچه‌ها باعث سرفه و خسخس و تنگی نفس بشه دقت کنن، اونها رو مد نظر قرار بدن تا نکته این وسط در واقع میس نشه. در رابطه با درمان بیماران، خب درمان اولی بستگی داره که شدت آسم چقدر هست. ما معمولا بر اساس یک سری پرسش‌های شدت آسم رو تعیین می‌کنیم. هدفمون از درمان آسم این هستش که بتونیم علامت آسم رو کنترل کنیم، درمان کنیم تا میزان و شدت علائم به حداقل کاهش پیدا بکنه و محدودیتی برای انجام فعالیت های بدنی و ورزشی نداشته باشه. درمان آسم هم شامل درمان حمله حاد آسم هست و هم درمان هایی که میتونه کمک بکنه تا علامت های آسم رخ ندن، که معمولا حالا درمان هایی که مورد استفاده قرار میگیره، اصل درمان استفاده از کورتیکوستروید های استنشاقی هستش و برونکودیلاتور که حالا دوز کورتون های استنشاقی بر اساس شدت آسم و سن کودک در واقع تعیین میشه و به بیمار داده بشه. حتما در واقع نکته مهمی هستش که باید به بیمار و خانواده بیمار آموزش کامل داده بشه در مورد اینکه بیماری ماهیت مزمن داره. توصیه ایراد باید به بیمار بدیم که در واقع بیماری آسم چی هستش، چه جوری ایجاد میشه، چه عوامل تشدیدش میکنن. باید به مریض یاد بدیم که چه جوری از عوامل تشدید کننده اجتناب بکنه و داروهایی که بخوایم بهش در واقع تجویز بکنیم که حالا میگم معمولا استرویدهای استنشاقی هستن و گاهی وقتا برونکودیلاتورهای طولانی اثر هست و حالا داروهای اصلاح کننده لوکوتریان هست و حالا داروهای دیگه که ممکن مورد استفاده قرار میشه. حتما باید در مورد نحوه استفاده از داروها به خصوص تکنیک استفاده از اسپری‌های استنشاقی حتما باید آموزش داده بشه. هر گونه کوموربیدی مثل ریفلاکس، مثل سینوزیت باید مد نظر قرار بگیره و درمان انجام بشه و فالوآپ بیمار هم حتما باید به سلام مد نظر قرار بگیره و بیمار با در فواصل منظم فالو بشه تا ببینیم که آیا در واقع پاسخ مناسبی به درمان داده یا نه. انجام بعضی از عوامل میتونن کمک بکنن، مثلا باید خب عوامل خطر رو که باعث بروز علائم میشن رو بشناسیم و محدود بکنیم و باید به خانواده آموزش بدیم و به کودک که چجوری از مواجهه با آلرژن ها و محرک ها پرهیز بکنن، در مرز دود سیگار قرار نگیرن و کودکان باید در واقع در سنین بالاتر فعالیت منظم داشته باشن و مراقب کنترل وزن بچه ها باشیم، چون که اضافه وزن میتونه علامت های آسم رو بدتر بکنه. کوموربید ها مثل سوزش معده، ریفلاکس، علامت های سینوزیت باید کنترل بشن. گاهی وقتا لازم هستش که ما در بیماری آسم در واقع انجام تست های آلرژی، تست های پوستی آلرژی رو یا همون اصطلاحاً تست پریکلین مد نظر قرار بدیم و بر حسب نتایج تست که تفسیرش با پزشک آلرژی هستش ممکنه که اجتناب های خاصی در واقع به مریض داده بشه و گاهی در مواردی ممکنه که استفاده از ایمونوتراپی های در واقع آلرژن هم مد نظر قرار بگیره.
سرکار خانم دکتر نرگس اسلامی سپاسگزاریم از توضیحات ارزشمند شما در مورد آسم کودکان. استاد فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. بیمار امشب ما مردی 45 ساله که با شرح حال درد اپیگاس و کاهش درد ناخواسته 5 کیلوگرمی مراجعه کرده، 2 ماه قبل رو اومپرازول خورده و بهتر نشده. او اندوسکوپی دستگاه گوارش هم انجام داده که توسط یک فرد فوق تخصص گوارش انجام شده و طبیعی بوده. آزمایش های معمول او هم طبیعی است. استاد جناب آقای دکتر شهرام آگاه، فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پرسیدند که چه اقدام بعدی ما خواهد بود. گزینه اول تکرار اندوسکوپی، گزینه دوم انجام کولونوسکوپی، گزینه سوم تبدیل اومپرازول به اف اومپرازول و پیگیری بیمار، و آخرین گزینه هم سی تی اسکن شکم. کدام گزینه مد نظر شما بوده؟ سرکار خانم توبا حبیبی از تبریز گزینه چهارم یعنی سی تی اسکن شکم رو برگزیدن. جناب آقای حمید رهبر گفتن گزینه 4 بیمار ما کم خونی نداره، ناحیه درد اطراف ناف نیست. و خلاصه اینکه با موضوع خدمت شما عرض کنم که 3 گزینه بالادستی مخالف هستن و گزینه 4 رو به عنوان گزینه درست انتخاب کردن. گزینه دوم انتخاب شنونده گرامی با شماره همراه 917-0645 توضیحی ندادن که چرا کولونوسکوپی رو انتخاب کردن. آقای رضا فیروزی هم از شهر گلپایگان گزینه پیشنهادیشون گزینه دوم هست. خب اگه واقعا کم خون، یعنی مشکل داخل کلون داشت، کم خون نمیشد جناب آقای فیروزی؟ باید ببینیم که آقای دکتر آگاه چه نظری دارن. آقای خانم بخشی‌پور از قم گزینه چهارم رو انتخاب کردن، انجام سی تی اسکن شکم. باز آقای غفاری از مشهد هم گزینه چهارم رو انتخاب کردن. 918-668 خودشون رو معرفی نکردن. درد پیگاس با کاهش وزن ناخواسته از علائم اولیه کانسر معده میتونه باشه، تکرار اندوسکوپی مناسب. خب یه فرد حرفه‌ای این رو اندوسکوپی کرده و چیزی پیدا نکرده، ممکنه که واقعا در اقدام دوم چیزی پیدا بشه. و بالاخره آقای عباس سیل سپور از تهران پیامک فرستادن و گزینه پیشنهادیشون گزینه دوم بوده. آقای دکتر شهرام آگاه، استاد گرامی، خیلی ممنون که این پرسش رو طرح کردید. با اجازه شما من سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمند شما رو بشنویم.
به نام خدا، با سلام مجدد، شب همگی بخیر. خب این سال جالب توجه و پرکتیکالی هست. بیمار کاهش وزن داره، چون کاهش وزن داره ما نگرانیم که خب نکنم بیمار یه مشکلی مثل تومور داشته باشه. یه نکته قابل توجهه، مریض چون اندوسکوپیش نرماله و توسط یک فرد اکسپرت انجام شده، گفتیم توسط یک همکار فوق تخصص گوارش انجام شده، بنابراین تکرار اندوسکوپی توصیه نمیشه و لزومی نداره. این نکته اول. مریض علائم روده‌ای نداره، ما گفتیم کم خون نیست. اگه گفته بودیم مریض آنمی که ممکن بود به این فکر بیفتیم که مریض رو کولونوسکوپی کنیم. نکته دوم. سوم، مریض چون کاهش وزن داره و در واقع با اومپرازول بهتر نشده، ما فکر مسئله ارگانیک میکنیم، بنابراین تغییر دارو به یک داروی دیگه جواب نخواهد بود. و گزینه صحیح انجام یک ایمیجینگ دقیق در واقع شکم و لگن برای بررسی مالیگنانسی که جواب صحیح جواب دال هست. مطرح‌ترین چیزی که برای مریض مطرحه و ما باید حتما رولاتش بکنیم به عنوان پزشک یا پرستار کادر پزشکی، در واقع تومور پانکراسه. حالا ممکن مریض تومور کبد یا مسائل مشابه دیگه هم داشته باشه، ولی که از چیزایی که خیلی نگرانشیم تومور پانکراسه که خب در اندوسکوپی نرماله. توی مریض نگفتیم ما سونوگرافی داره. اگر مریض سونوگرافی نرمال شکم هم داشته باشه، سونوگرافی نرمال شکم تومور پانکراس رو رولات نمی‌کنه. پانکراس خیلی وقتا توی سونوگرافی به دلیل گاز درون شکم دیده نمیشه، بنابراین اگر یه گزینه سونوگرافی هم بود درمان انتخابی نبود، گرچه ممکنه ایمیجینگ اولیه کمکی باشه، ولی این مریض رو باید ما سی تی اسکن شکم بکنیم.
بله. خب آقای دکتر، مثلا اگه بیمار ما دیورتیکولیت داشته باشه، ممکنه همچی علائمی از خودش نشون بده؟
دیورتیکولیت خب نه، واقعا دیورتیکولیت دردای پایین شکم داره، یعنی مریض مثلا اون اگر سوال در مورد دیورتیکولیت باشه، میگیم مریض مثلا درد لفت لوور کوادرانت داره مدت ها. فکر کنم یه بار دیگه من دیورتیکولیت رو مطرح کردم. مریض درد لفلور کوادرانت داره، قبلا مدت ها یوبوست داشته، حالا این دردش تشدید شده و مثلا اومده اورژانس، ما معاینه کردیم شکم در ناحیه لفلور کوادرانت تندره. خب قضیه در واقع به این شکل خودشون نشون میده، گرچه اون رو هم با ما سی تی اسکن تشخیص میدیم. فکر میکنم سوال مشابهی من ترک کردم که مریض همچه علائمی داره چیکارش میکنیم که مریض اگر فکر دیورتی کولیت میکنیم نباید کولونوسکوپیش کنیم.
اگه بیمار ما آنمیک بود آیا انجام کولونوسکوپی رو با شرح حال درد اپیگاز پیشنهاد میدادید؟
بله بله، این هست. اگر مریضمون فقر آهن داشت و اندوسکوپیش نرمال بود حتما باید کولونوسکوپی بشه. مریض ممکنه که در واقع توده یا زائعه توی در واقع ترانسفرس کولون داشته باشه که این ممکنه توی در واقع ناحیه اپیگاس ممکنه درد بده. بنابراین درد اپیگاس ممکنه که از تشخیصهای استرافیش در واقع تومور کولون باشه. اون تا عملا سی تی اسکن خوبیش اینه که هم پانکراس به ما نشون میده، هم اگر زائعه قابل توجهی توی کولون هم داشته باشه به ما نشون میده. نه البته هر زایگات کوچیک توی در واقع سی تی اسکن توی کولون دیده نمیشن. و اگر مثلا میگفتیم این مریض آنمیکه و یه جواب کولونوسکوپی بود، یعنی فرض میگفتیم فقر آهن داره، کولونوسکوپی میتونست جواب صحیح باشه.
درسته. خب تفاوت دو دارویی که اینجا نام بردین از نظر عمل کردی چیه؟ آیا واقعا خیلی با هم تفاوت میکنن؟
ببینید اینا پی پی آی هستند توی بیمارانی که رفلاکس دارند و به داروی اومپرازول جواب نمیدن، ما پی پی آی پوتنت تر رو ممکن امتحان کنیم، از جمله اس اومپرازول، از جمله رابپرازول، بعضن لانزوپرازول، ولی خب معمولا دو تا دارویی که واضحا پوتنت تر هستن یکی اس اومپرازول یکی رابپرازول، و خب جدیدن هم وناپرازون خوشبختانه به لیست دارویی ما اضافه شده که پی پی آی نیست ولی پوتنتر از پی پی آیه. اگر مریضی مثلا رفلاکس داشته باشه، دیسپپسیا داشته باشه، مثلا بگن اندوسکوپیش نرماله و به اومپرازون بهتر نشده، یه انتخاب میتونه تغییرش به پی پی آی پوتنتر مثل اسوپرازون باشه.
حتی امیدواریم داروی جدیدتر قیمتاشون خیلی خیلی بالا نباشه
چون... به هر حال خوبی خود گرونتر هستن و برای همین ما در واقع درمان اولمون یه داری مثل اومپرازول یا پنتوپرازوله که خب اینا ساده ترین و ارزون ترین هن. اگر حالا مریض مثلا رفلاکسی داشته باشه که جواب نده، میام سر پی پی آی های پوتنت تر.
آقای دکتر در چه زمانی انتظار دارید که تومور پانکراس آزمایشات خون مریض رو به هم بریزه و تابلوی خونیش رو مختل بکنه از نظر بیوشیمیایی و تابلوی سلولی؟
بله ببینید، تومور پانکراس ممکنه آزمایش‌های بیمار غیر طبیعی باشه، یعنی مریض مثلا ممکنه آنمیک باشه، ای اس آرش بالا باشه، این رد نمی‌کنه. منتها از اون بری بگیم یه چیز مثل تومور پانکراس ممکنه آزمایش‌ها نرمال باشه، ممکنه آزمایش‌ها نرمال باشه، یعنی نرمال بودن آزمایش‌ها یه مثلا تومور کوچیک پانکراس رو رد نمی‌کنه. این در واقع نکته این تست اینه
بحت.
که نرمال بودن آزمایش یه چیز مثل، حالا مثلا اگر این مریض ممکنه که تومور مارکراش بالا باشه، مثلا CA19-9ش بالا باشه، حالا تومور اگر بزرگ شده باشه ممکنه فشار بیاره و ایکتر بده، ممکنه معمولا تومور کاهش وزن میده، یکی از در واقع شایع‌ترین علائم تومور کاهش وزن که توی مریض هم همچین مسئله‌ای داشت.
و بالاخره آیا حالتی هست که امیدوار باشیم این بیمار سی تی اسکن شکم هم انجام بده و چیزی توش پیدا نکنیم؟
بله بله، ببینید مریض به هر حال ممکنه که مشکل دیگه ای داشته باشه، دردش فانکشنال باشه، همزمان افسرده باشه و کاهش وزن داشته باشه. اما نکته اینه که همچین مریضی باید با دقت جستجو کرد و یه چیز مثل تومور پانکراس رو درش رد کرد. حالا اگر نداشت میگیم که نکنه، این مریض افسرده باشه، مثلا حالا به دلیل دیگه غذا نخورده باشه، آیا مریض اختلال متابولیکی داشته باشه، هایپرتیروئیدی باشه، دلدردی مثلا دیسپپسی های همراه با هایپرتیروئید باشه، اینا چیزی نیست که قطعا 100% رد بشه، ولی نکته اینه که حتما باید ما یه چیزی مثل تومورهای درون شکمی رو رولات بکنیم تو مریض که کاش مرد.
خیلی خیلی ممنون هستم، خیلی مطلب از این بیمار یاد گرفتیم، امیدوار هستیم که سلامتیش رو هرچه زودتر به دست بیاره. جناب آقای دکتر آگاه، از شما هم سپاسگزاریم.
بله خواهش میکنم، انشاءالله مفید بوده باشه برای همکاران.
مثل همیشه بله استفاده کردیم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.